آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر بهداشت میگوید روزانه 300 نفر به علت بیماری های قلبی در ایران میمیرند. 487 ایرانی هنگام اعزام به حج عمره به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر شدند. کارگران کارخانه لاستیک البرز به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود اعتراض کردند. ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام بر شما در دوشنبه شب. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که بعد از برنامه رادیو پس فردا شروعش میکنیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در نیم ساعت آینده در برنامه زنده‌ای که همکارانم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردن. در سومین شب از آبان ماه باز هم با ما باشید تا بعد از اخبار با هم مرور کنیم مجله شبانگاهیمون رو با انواعی مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. خبرهای این ساعت رادیو فردا با بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، این شبتان خوش. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز دوشنبه گفت روزانه 300 نفر به علت بیماری‌های قلبی در ایران می‌میرند. به گزارش خبرگزاری فارس، وی بیماری‌های قلبی و عروقی را مهمترین علت مرگ ناشی از بیماری در بسیاری از کشورها از جمله ایران دانست. خانم وحیدی دستجردی همچنین گفت 38% مرگ‌ها به علت بیماری‌های قلبی است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این حال نسبت به گسترش بیماری دیابت در ایران هشدار داد. رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران روز دوشنبه گفت 480 نفر در ایران و 7 نفر در عربستان سعودی هنگام اعزام به حج عمره به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نبی‌الله حیدری افزود 8 کیلوگرم مواد مخدر از متخلفین هنگام خروج از ایران کشف و ضبط شده است. به گفته این مقام پلیس، تعداد دستگیر شدگان در هنگام اعزام حج تمتع سال گذشته به جرم حمل مواد مخدر 108 نفر بوده است. کارگران کارخانه لاستیک البرز روز دوشنبه در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته هایشان اقدام به آتش زدن لاستیک در محل این کارخانه کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که بسیاری از کارگران این کارخانه چند ماه حقوق خود را دریافت نکردند. بر اساس این گزارش، پس از اعتراض کارگران، نمایندگان آنها با کارفرمای کارخانه لاستیک البرز و مسئولان وزارت صنایع مذاکره کردند و خواستار پرداخت حقوق معوقه کارگران شدند. پس از تهدید نمایندگان کارگران به تجمع در مقابل وزارت صنایع در تهران، مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند که 5 میلیارد تومان وام به کارخانه لاستیک البرز پرداخت خواهد شد. بر پایه گزارش‌ها، حکم 1 سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری برای ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. خانم بنی‌یعقوب یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته همراه با همسرش بهمن احمدی عمویی در تهران بازداشت و پس از 2 ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. اتهام این روزنامه‌نگار تبلیغ علیه نظام بوده که به بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری وارد شده است. سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران گزارش دادند که حراست وزارت آموزش و پرورش از توزیع روزنامه کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در مدارس و استقبال دانش آموزان از آن ابراز نگرانی کرد. بر اساس این گزارش، حراست وزارت آموزش و پرورش خواستار برخورد مدیران مدارس با توزیع روزنامه کلمه و شناسایی مبادی ورود آن به مدارس شده است. تاکنون 9 شماره از این روزنامه انتشار یافته است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که محمد امین هادوی، فرزند اولین دادستان انقلاب ایران، بازداشت شده است. آقای هادوی فعال اقتصادی بخش خصوصی و دارنده ده ها عنوان تألیفات و مقالات در مباحث اقتصادی است. کلمه همچنین نوشت که محمد رضا مقیسه، عضو کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری، دوباره بازداشت شد. آقای مقیسه چندی پیش با قید وثیقه از زندان آزاد شده بود. بر اساس این گزارش، تاکنون از مکان نگهداری محمد امین هادوی و محمد رضا مقیسه اطلاعی در دست نیست. و عراق روز دوشنبه در کنفرانسی دولتی در بغداد برای پاکسازی آن کشور از مین درخواست کمک بین‌المللی کرد. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، با طرح این درخواست گفت عراق برای مینروبی نیازمند یاری فناوری و کارشناسان جامعه بین‌المللی است. به گفته آقای مالکی، نبود نقشه مشخص کننده محل کاشته شدن مین‌ها در عراق، مینروبی در آن کشور را دوچندان دشوارتر کرده است.
متشکرم از بهروز کارونی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. مقام‌های آمریکایی میگویند ایران با کمک چین تحریم‌های سازمان ملل را دور می‌زند.
چین و شرکت‌های چینی نخواهند تونست تکنولوژی که ایران لازم داره برای پیشبرد اقتصاد از نظر کیفیت چینی‌ها به این درجه نرسیدن.
افزایش اعدام‌ها در زندان‌ها به خصوص در مشهد و نگرانی فعالان حقوق بشر.
از اشخاصی که این اخبار رو در زمینش حرف زد احمد قابل هست که بعد از این گزارشات دوباره بازداشت شده و در زندان به سر می‌بره.
اعتصاب پناهجویان ایرانی در یونان، اوضاع جسمی بعضی از آنها وخیم است.
مصطفی منتقل شد به بیمارستان، اونم به دلیل مشکلات اینکه دوخت بود لپاشو به سر عفونت شده بود.
اینها بخش هایی بود از برنامه های مجله شبانگاهی ما که تا 24 دقیقه آینده از رادیو فردا میشنوید. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از همینجا از استودیوی رادیو فردا. روزنامه لس آنجلس تایمز روز دوشنبه در گزارشی نوشته که جمهوری اسلامی ایران با کمک شرکت‌های چینی تحریم‌های سازمان ملل رو دور می‌زنه. این روزنامه نوشته که میزان داد و ستد چین با ایران در سال گذشته میلادی نزدیک به 22 میلیارد دلار بوده و قرار هست تا 5 سال آینده این رقم به 50 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
به نوشته ی لس آنجلس تایمز، مقام‌های رسمی دولت ایران می‌گویند که تحریم‌های بین‌المللی نتوانسته آنها را از انجام معامله با بسیاری از کشورهای جهان باز دارد. در نمایشگاه بین‌المللی صنعتی در تهران که در اوائل ماه جاری میلادی برپا شد، طبق بروشور رسمی 25 کشور شرکت داشتند، ولی در بازدید از نمایشگاه تنها کشوری که جلب توجه می‌کرد چین بود. کارشناسان بازرگانی میگویند که در سال گذشته میلادی چین 22 میلیارد دلار داد و ستد بازرگانی با ایران داشته است و میتواند تقریبا تمام نیازهای وارداتی ایران را که از غرب صورت میگرفت برطرف کند. شرکت‌های چینی حتی میتوانند دشواری‌های بانکی را با تمهیدهای پنهانی و یا نادیده گرفتن مقررات پشت سر بگذارند. لس آنجلس تایمز می نویسد که چین در ایران راهسازی می کند و جای شرکت های فرانسوی، بریتانیایی، ژاپنی و ملیت های دیگری که ایران را ترک می کنند می گیرد. ولی دکتر سهراب سبحانی، تحلیلگر ایرانی در واشنگتن، می گوید که چینی ها از نظر کیفیت نمی توانند جای تکنولوژی غرب را بگیرند.
چین و شرکت های چینی نخواهند تونست اون تکنولوژی که واقعا ایران لازم داره برای پیشبرد اقتصاد، حالا میخواد این در صنعت نفت باشه، صنعت گاز باشه، ماشین سازی باشه، از نظر کیفیت چینی‌ها به اون درجه نرسیدن.
لس آنجلس تایمز به نقل از یک مهندس نفت به نام علی اذهابی که در فلات قاره ایران در خلیج فارس کار میکند مینویسد که چینی‌ها حتی مهر و تسبیح و جانماز هم به ایران صادر میکنند. روزنامه آمریکایی اضافه کرده که اسدالله عسکرولادی، یکی از بازرگانان معروف بازار و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، پیشبینی کرده است که تا سال 2016 میلادی، حدود 5 سال دیگر، میزان داد و ستد با چین به 50 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. سهراب سبحانی، تحلیلگر ایرانی، میگوید که چین اشتیاق فراوانی به دستیابی به مواد خام و بازارهای مصرف دارد.
سیاست کلی چین این رو در آفریقا هم می‌بینیم، در آمریکای جنوبی هم می‌بینیم. دولت چین اصلاً اعتقاد و ایمان به حقوق بشر نداره، فقط دنبال دسترسی به سرمایه‌های معدنی نفت گاز و غیره است و ایران هم جزء همین کشورهای حساب میشه از نظر چین.
مقام های آمریکایی ابراز نگرانی کردند که برخی از شرکت های چینی ابزارهایی به جمهوری اسلامی میفروشند که در چارچوب تحریم ها قرار میگیرند. مقام های آمریکایی اخیراً در این زمینه به دولت چین هشدار دادند. با این حال، به نوشته لس آنجلس تایمز، کارخانه داران ایرانی میگویند که کیفیت ماشینالات و ابزارهای یدکی چینی بسیار پایین است و آنها معمولاً مجبورند که برای تهیه نوع اروپایی و یا آمریکایی آنها به بازار سیاه متوسل شوند. سهراب سبحانی هم میگوید که چینی ها جایگزینی برای تولیدهای غربی نخواهند بود.
در پرازمدت چین نمیتونه کارت برنده برای جمهوری اسلامی ایران باشه.
لس آنجلس تایمز در پایان گزارش خود به نقل از برخی از ایرانیان می نویسد که بعضی بیم از آن دارند که سرانجام سیاست بین جمهوری اسلامی و چین فاصله ایجاد کند و پکن هرچه در توان دارد به کار می گیرد تا از انتخاب دوستی با تهران و یا مودت با واشنگتن بپرهیزد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
روزنامه کیهان چاپ تهران از قول محمد حسین صفارهرندی مشاور فرهنگی سپاه پاسداران خبر داده که مقام‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل 10 میلیارد دلار سرمایه ایران رو از بانک‌های کشورهایی که تحریم‌ها رو به اجرا گذاشتن خارج کرده و به مکان‌های امن منتقل کردند. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی کرده با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و از اون درباره چگونگی توانایی دولت ایران برای جابجایی 10 میلیارد دلار پول پرسیده.
تصور میکنم حرف ایشون که صحت نداره، اما اگر هم پولی جابجا شده باشه کاملا ناشی از ساده انگاری و ندونم کاری این دولته، برای اینکه سیستم بانکی دنیا به گونه ایست که شما جابجایی پول بالای 10,000 دلار فرض کنید حتما باید بره نیویورک، اونجا کنترل میکنند، همینطور یورو میره اروپا. بنابراین در سیستم بانکی اینطور نیست که شما فکر کنید میتونید پولی رو، اون هم میلیاردها دلار رو، جابجا کنید و کسی در دنیا ندونه.
آقای صفارهرندی در صحبتشون گفتن که این پولها به مکانهای امن انتقال داده شدن. این مکانهای امن کجا میتونن باشن؟
اخیراً اومدند پول صندوق‌های بازنشستگی کشور، مثل بازنشسته‌های صندوق نیروهای مسلح، صندوق معلمین، ریالش رو برداشتند، دلار گرفتند و به اسامی اشخاص 200 میلیون دلار، 300 میلیون دلار در کشورهای اسلامی مثل مالزی، آذربایجان، حتی عراق و امثال این کشورها رفتند حساب‌های شخصی باز کردند. این گزارش البته یکی از روزنامه‌های غربی هم داده بود، روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی گفته بود که ایران در عراق داره سعی میکنه حساب‌های شخصی باز کنه و بانک درست کنه، اما طبیعتاً تشکیل بانک باز در دنیا حساب کتاب داره و چون بلافاصله معلوم شده که سرنخ این اشخاص حقیقی به ایران وصله، جلوش گرفته شده و الان این دلواپسی هست که این پول‌ها در این کشورها مثل مالزی و آذربایجان بلوکه بشه و به ایران حالا پس ندن.
آقای سازگارا، در خبرها حداقل در یک سال گذشته داشتیم که مبلغ صندوق ذخیره ارزی ایران کاهش پیدا کرده. آیا اقدامات از این دست یا اصلا به طور کلی اقدامات سپاه در حوزه اقتصاد ربطی به کاهش صندوق ذخیره ارزی ایران داره؟
صندوق ذخیره ارزی یک چیز، خود ذخایر ارزی که نزد بانک مرکزی ایران چیز دیگه است. من اخباری که دارم این است که در حال حاضر که صحبت میکنیم تقریبا موجودی این صندوق ذخیره رو به صفر رسوندن در سال 89. ولی ذخایر ارزی کشور، اون ذخایر طبیعتا در حساب‌های بانک مرکزی در دنیاست. اونها میتونه بالای 70-80 میلیارد دلار باشه. البته پولی نیست، برای اینکه هزینه کشور ما در یه سال همینقدره. آقایون سپاهی ها دست توی کیسه بانک مرکزی هم میتونن بکنن یا نه؟ متاسفانه باز اخباری این روزها آدم میشنوه که از این کارها هم میکنن، عمدتاً به شکل گشایش اعتبارات بسیار بزرگ و خریدهای آنچنانی که خیلیش صحت نداره و در واقع پولهای ذخایر ارزی کشور به این ترتیب منتقل میشه به پاره حسابهای شخصی.
آقای سازگارا، سپاه پاسداران منابع مالی و پولی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ش رو دقیقاً چیکار می‌کنه؟ آیا به دولت میده، در اختیار رهبری می‌ذاره و یا به صندوق درآمدی خودش واریز می‌کنه؟
در اختیار دولت که قطعاً قرار نمیده، برای اینکه سپاه زیر نظر فرمانده کل قوا یعنی آقای خامنه‌ای است. ولی به نظر من سپاهی که دستش رو دراز کرده توی همه ارکان اقتصادی کشور، به نظر من به چند طریق شاید بشه گفت حیف و میلش میکنه. یکیش فساد گسترده که رخنه کرده در پاره‌ای از بخش‌های سپاه که دوروبر قرارگاه خاتم‌الانبیا و قرارگاه قرب و یا شرکت بنیاد تعاون سپاه یا شرکت تعاونی بسیج و این سازمان‌های بزرگ مالی سپاه و صندوق مهر و غیره و غیره هستند. یک بخشش به نظر من میره به سمت سرکوب مردم، یعنی منابعی که سپاه فرض کنید در یک روز 22 بهمن سال گذشته میتواند 220 هزار نفر را از سطح کشور جمع کنه، برداره بیاره در تهران، بندازه به جون زن و بچه مردم و صرف سرکوب مردم بکنه، صرف این هزینه‌های هنگفت و این کارها میکنه. یک بخشش هم من فکر میکنم در سوء مدیریتی که آقایون دارن ایف و میل میشه.
مقام های جمهوری اسلامی گفتند که برای مقابله با تحریم های مصوب شورای امنیت سازمان ملل 10 میلیارد دلار سرمایه ایران را از بانک های کشورهای تحریم کننده خارج کردند. در همین زمینه محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی در آمریکا به سوالات رضا جمالی جواب میداد. اما کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه‌ای از افزایش شمار اعدامی‌ها در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد. این نهاد حقوق بشری که مقرش در نیویورک هست از این روند ابراز نگرانی کرده. حسین قویمی در گفتگو با هادی قائمی سخنگوی این کمپین درباره موثق بودن این خبرها پرسیده.
در چند ماهه اخیر اخبار متعددی از درون زندان وکیل‌آباد به ما رسیده که اعدام‌های مخفیانه در سطح بسیار وسیع، صدها نفر انجام شده و صدها نفر دیگه هم در صف اعدام هستند. ما بسیار نگران هستیم که دلیل این اعدام‌ها چی هست، چرا قوه قضاییه اعلام نمی‌کنه، چرا مخفیانه حتی بدون مطلع کردن وکلا و خانواده ها انجام میشه و روی هم رفته. به نظر میاد که تعداد آمار اعدام در ایران امسال با این گونه اعدام ها به طور وسیع گسترش یافته. این اخبار به ما از درون زندان میرسه، تا کنون بسیار معتبر بوده. یکی از اشخاصی که این اخبار رو در زمینش حرف زد احمد قابل هست که بعد از این گزارشات دوباره بازداشت شده و در زندان به سر میبره.
آقای قائمی، شما در همین بیانیه یا گزارشی که منتشر کردین نوشتین که حداقل 600 نفر زندانی دیگر منتظر اجرای احکام اعدام هستند. این زندانی ها آیا شهروندان ایرانی هستند یا شهروندان افغانی که بعضن به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شدند؟
در این زمینه اطلاع دقیقی نداریم، چرا که اسامی کسانی که در صف اعدام هستند به هیچ وجه اعلام نشده، ولی بنا به اخبار رسیده بسیاری از زندانیان از نواحی مختلف خراسان رضوی، خراسان جنوبی به این زندان منتقل شدند. از قرار معلوم جرم اونها به مواد مخدر ربط داره، ولی اینکه به طور مخفیانه انجام میشه و هیچ گونه اطلاعی در مورد چگونگی دادرسی به پرونده هاشون نیست و همچنین که کلن این گونه اعدام‌های وسیع آمار اعدام در ایران رو میتونه چند برابر بکنه در سال جاری، نگرانی ما این هست که بدون روند عادلانه این اعدام‌ها انجام میشه.
آقای قائمی، در همین گزارش شما آمده که متهمین یا مجرمین محکوم به اعدام بدون طی کردن موارد قانونی این حکم در موردشون اجرا میشه. میشه کمی توضیح بدین که به چه صورت هست اصولا اجرای احکام اعدام در زندان وکیل‌آباد مشهد؟
بله، تا اونجایی که اخبار به دست ما رسیده هیچ گونه روندهای قانونی برای اجرای احکام اعدام در این زندان حتی بر اساس قوانین ایران انجام نمیشه. وقتی که دیوان عالی کشور حکم اعدام رو تایید میکنه، باید این تاییدیه به وکلا و خانواده ابلاغ بشه و وقتی که به اجرای احکام میره باید دوباره زمان اعدام به خانواده ها اطلاع رسانی بشه، خانواده ها بتونن با زندانی ها دیدار کنن و حتی در زمان اعدام حضور داشته باشند، ولی هیچ کدوم از این مراتب سلسله مراتب طی نشده و تنها پس از اعدام روز بعدش با خانواده ها تماس گرفته میشه که برای پرداخت آنچه قیمت طناب استفاده شده در اعدام تلقی میشه به زندان ها مراجعه کنن و جسد عزیزانشون رو دریافت.
آقای هادی قائمی، شما به عنوان سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این گزارشی که منتشر کردین از قوه قضاییه چه انتظاری دارین؟
انتظار ما این هست که بلافاصله تمامی اعدام‌ها در زندان وکیل‌آباد و زندان‌های دیگه که ممکنه به صورت شتاب زده و با این شرایط در حال اجرا هست متوقف بشه و یک به طور شفاف گزارشی ارائه بشه که در این چند ماه در این زندان چه می‌گذشته و چرا چنین اعدام‌های وسیع و شتاب زده بدون رعایت مراکب قانونی انجام شده و چه کسانی مسئولشن.
نگرانی فعالان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها در زندان وکیل‌آباد مشهد. در این زمینه حسین قویمی از رادیو فردا با هادی قائمی صحبت می‌کرد، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران.
محسنم از ایران، در مورد یارانه یک کوتاه عرض کنم. شما اگر خبر دارید یا میشنوید اما داخل ایران نیستیم که ببینین، اگر ما واقعا ملت ما واقعا درست مصرف کنن، ما به یارانی هم احتیاج نداریم.
یکی از تفاوت‌های بسیار مهم ما ملت ایران با حکومتیان رژیم سپاهی ملایی این است: ما به دلیل مشکلات اقتصادی آسایش نداریم، اما به دلیل آزاده بودن، مهربان بودن و به طور کل انسان بودن در نزد خدا و تمامی خلق خدا و به ویژه هموطنان خود و وجدانمان سربلند هستیم، پس آرامش داریم. اما حکومتیان ما به دلیل قاتل بودن، شکنجه‌گر بودن، تجاوزکار بودن و فریبکاری‌هایشان هر چند که آسایش دارند اما آرامش ندارند و با ترس و وحشت زندگی می‌کنند.
این ماشین‌های افغانستان، ترکمنستان، عراق که بار میارن بار میبرن، اینا آقا کارشون فقط قاچاق کشی و زایله. میان در این پمپا 700 تا 800 تا 1000 تا 2000 تا گازوئیل میزنن، از اون برم افغانیان میبرن میفروشن، دو دفعه میان تو صف. عجیب اینجاست که بسیج سپاه هم پشت سر این ماشین‌های غریبه هست.
سلام، خسته نباشی. آقای احمدی نژاد غیر از بدبختی برای مردم ایران هیچ کاری نکرده. این حرفایی که دارن میزنن در سازمان ملل و اینها وقت فقط برای خودش میخره. ممنونم، صدای منو پخش کنی، قربان شو.
الو، خواهشن صدامو پخش کنید. جوانا بیکارن، گرونی بیداد میکنه، خدا نمیدونی چی کار کنیم، تمام اجناس گیرونه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خب ادامه بدیم مجله شبانگاهی رو در ساعت 10:23 شب به وقت ایران. اتحادیه اروپا تیمی از ماموران خودش رو به یونان میفرسته تا برای رسیدگی به وضعیت پناهجویانی که در این کشور جمع شدن به دولت یونان کمک کنه. بیشتر این پناهجویان از ایران، افغانستان و کشورهای آفریقایی هستند. این اولین بار هست که چنین تیمی برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا میره. 25 پناهجوی ایرانی هم در اعتراض به وضعیت خودشون در یونان اعتصاب قضا کردند. رضا کمالی یکی از این پناهجویان ایرانی در یونان هست که در گفتگو با فرین آسمی از رادیو فردا درباره آخرین وضعیت این پناهجویان میگه.
25 نفر در حال اعتصاب هستن و 8 نفر لحظه خودش رو دوختن. ما از 14 اکتبر شروع به اعتصاب قضا کردیم. به مدت 40 روز از اول سپتامبر به صورت دوستانه تحسن کرده بودیم و دولت یونان به خواسته های ما جواب نداد و بعد از 14 اکتبر شروع کرد به اعتصاب قضا که 8 تا بچه ها دهان خودشون بودن، در بین اونها یک خانوم به اسم خانوم ماندلا دانشجویا و بقیه بچه ها دست به اعتصاب قضا زدن.
الان وضعیت جسمی کسی که اعتصاب قضا کردن، مخصوصا اونهایی که لب و دهنشون رو دوختن، به چه صورته؟
فقط یکی از بچه ها آقای امیر حسین که امروز صبح منتقل شد به بیمارستان اونم به دلیل اون که لباش به علت اینکه دوخته بود لباشو به سر عفونت شده بود بیشتر واسه اونم منتقل کردیم به بیمارستان، داروهای لازم براش گرفته شده و الان در کمپینگ هستش. بقیه بچه‌ها نسبتاً حالشون خوبه، این هفته ما مشکل خاصی نداشتیم، ولی خب من فکر می‌کنم چون حدود 13 روز از اتفاق بچه‌ها گذشته متأسفانه باید بگم حال وخیم‌تر میشه و اونها رو باید مدام به بیمارستان منتقل کنیم.
آقای کمالی، پاسخ مسئولان یونان چی بوده به درخواست پناهندگی شما و دوستانتون؟ آیا جواب رسمی دادن به شما؟
مشکل اساسی که پناهنده که اینجا هستن اینه که دولت یونان به کیش اون فراشی نمی کنه، چون بچه های اصلا که اون حدود 10 سال مثل خود ما منتظر بودیم. ما فقط درخواست این پرویشن هم این خواستیم که کیس های ما بررسی شه. حتی گفتیم ما حاضریم اگر کیس های ما رد شد خودمون انتشار رو سخت کنیم. دولت یونان همیشه رفتارش بد بوده با پناهجویان ایرانی تو این کشور، دلیلش هم روابط بسیار خوب اقتصادی و سیاسی دولت یونان با کشور جمهوری اسلامی ایران بوده. پناهجویان ایرانی وقتی وارد این کشور میشن و لب مرزهای این کشور بازداشت میشن حدود 3 ماه تا 6 ماه توی زندان میمونن. این فقط برای پناهجویان ایرانیه، پناهجویانی که از افغانستان، سومالی، از کشورهای افریقایی، پاکستان و بنگلادش به این کشور وارد میشن طبیعتا غیرقانونی، بعد از یک هفته آزاد میشن. ولی پناهنده ایرانی و پناهجویان ایرانی 3 ماه تا 6 ماه زندان میشن و خیلی از اونا به طور غیرقانونی دیپورت میشن به کشور ترکیه.
آقای کمالی، قدم بعدی شما و دوستانتون چی خواهد بود اگر که همچنان دولت یونان پاسخی نده به درخواست شما برای مصاحبه برای پناهندگی؟ شما چه خواهید کرد؟
ما فکر میکنیم که دولت یونان تسلیم خواسته های ماشه و بچه ها من فکر میکنم که بتونن موفق شن، چون ما این کار رو دقیقاً اگر بدونیم 20 جوان در جلوی سازمان ملل انجام دادیم و 7 از بچه ها موفق شدن که پاسپورت بگیرن. من امیدوارم که موفق بشیم. اگر موفق نشیم ما ناچارا ادامه خواهیم داد. ما درخواست کردیم از ژنو سر به دفتر سازمان ملل نماینده ای بیاد به اینجا، حتی از لاهه هلند خواستاری میشدیم که نماینده ای رو بفرسته به اینجا و وضعیت پناهجویان ایران بررسی کنه، همه پناهجویان. اگر موفق بشیم طبیعتا گام بعدی این که حتما یک فدراسیون پناهجویی برای پناهنده ایران یا یک انجمن پناهجویی رو در اینجا تأسیس کنیم.
پناهجویان ایرانی و اعتصاب قضا در یونان، این موضوع گفتگوی فرینا عاصمی بود با یکی از همین پناهجویان رضا کمالی. اما آخرین گزارش این بخش، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه برای ملاقات با مقامات افغانستان وارد کابل شده. از علیرضا سهیل بشنویم از کابل.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از دیدار در کاخ ریاست جمهوری در کنفرانس مشترک خبری حاضر شدند و به سوالهای خبرنگاران پاسخ گفتند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت که در دیدار با همتای تاجیکستانیش درباره مسائل منطقه، کشورهای همسایه و روابط دو کشور صحبت کردند. رئیس جمهوری افغانستان اظهار امیدواری کرد که سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به افغانستان باعث گسترش روابط دو کشور و تحکیم دوستی شود.
ما در 9 سال گذشته در تحکیم روابط خود از تجارت تا فرهنگ پیشرفت‌های بسیار خوبی کردیم. راه‌ها بین ما وسعت پیدا کرد، پل‌های بین ما ساخته شده. امروز هم شما شاهد امضای توافقنامه‌های بودیم و مطمئن هستم که انشاءالله این سفر اجرات ما به ایشان باعث تحکیم هرچی زیادتر و محکمتر ریشه های قبلی که با هم داریم بشه.
در همین حال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بر افزایش تجارت و حمل و نقل بین دو کشور تأکید کرد و گفت داد و ستد تجاری باعث توسعه اقتصادی دو کشور می شود. آقای امام علی رحمان بر تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم که جنگ و انتحار را به ارمغان می آورد بار دیگر اشاره کرد و گفت مبارزه با تروریسم اتحاد و هماهنگی منطقه‌ای را می طلبد.
اوضای امنیت و ثبات آسیای مرکزی وابسته است به وضعیت تنجی آرامی افغانستان. این چیزها هیچ کس انکار کرده نمیتواند.
در جریان دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان از افغانستان 5 تفاهم نامه در بخش های فرهنگی، آب و برق، بازرگانی، سیاحت و گردشگری به امضا رسید. در طی 9 سال گذشته این دومین سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به افغانستان است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2420-603-874-150.
توی فرصت کوتاهی که باقی مونده چند تا اسمسی رو که به دستمون رسیده براتون میخونم. یک نفر بدون نام برای ما نوشته که هدفمند کردن یارانه ها نه تنها مشکلی رو حل نمیکنه، بلکه سرمایه داران رو قوی تر و فقرا رو بدبختر و بیچاره تر میکنه. یک نفر دیگه باز هم بدون نام نوشته مشکل مسکن لبنان حل شد، نما خدا برای که برادران عرب خواست محمود احمدی نژاد رو بیاره روی زمین. و باز هم در مورد یارانه ها، پرداخت یارانه ها هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، بلکه مشکل ها رو چند برابر میکنه. و در نهایت هادی از فارس نوشته پرداخت یارانه یکی دیگه از ترفندها و روشهای دولت هست که قبل از فوران شدن خشم و نفرت مردم ایران به کار میبره. باز هم با ما باشید در بخش های آینده مجلات آینده.